والاستقامة
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن بازدید از اردوگاه‌های اسکان اضطراری روستاهای سیل‌زده جاسک در استان هرمزگان با مردم این منطقه گفتگو کرد. سرلشکر سلامی در حاشیه این بازدید افزود سیل‌زدگانی که منازل مسکونی آنها در حریم رودخانه و در معرض سیل قرار دارند باید به سرعت مکان جدیدی برای سکونت آنها در نظر گرفته شود. وی هدف از این سفر را بازدید و بررسی آخرین وضعیت روستاهای سیل‌زده جاسک و نظارت بر روند بازسازی خسارت‌های ناشی از سیل اخیر عنوان کرد.
وضعیت نامناسبی بوده، اینجا سیل داخل همه خونه‌ها شده و تقریبا زندگی مردم رو کاملا از بین برده. البته همه نیروهای امدادی هم از سپاه، بسیج، ارتش، هلال احمر، گروه‌های جهادی، همه دوستان، دستگاه‌های دولتی، استاندار محترم، مخصوصا فرماندار محترم که خیلی مردم از کارشون راضی بودن، همه اینا اومدن و کمک کردند. الان خونه ها در حال پاکسازیه، ولی اینا قابل سکونت نیست به واسطه اینکه این خونه ها دقیقا در مسیر سیل قرار داره و هر بارانی که بیاد به شدت دوباره همون وضعیت تکرار میشه. اینا باید نقطه جدیدی برای اسکانشون در نظر گرفته بشه و از نو نوسازی بشه، ساخته بشه و تجهیز بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. ما خب نیروی دریایی سپاه و سپاه استانی استان هرمزگان حضرت امام سجاد علیه السلام با همه ظرفیت و توانی که داشتن، منطقه یکم دریاییمون و خود نیروی دریایی و سپاه استانی هرمزگان، همه با همه ظرفیت و بضاعت ممکنشون، هم با استفاده از بالگردها، هم دستگاه‌های مهندسی و هم در واقع واحدهای پخت، واحدهای خدماتی، اورژانس، درمانی، همه امکانشون رو به کار گرفتند که این مردم یه شرایط مناسبی پیدا کنند برای زندگی موقتشون تا انشالله شرایط دائم فراهم بشه. با این حال ما آمادگی کامل داریم که انشالله مشارکت کنیم در ساخت خانه‌های مسکونی این عزیزان و تجهیز اون خونه‌ها.
سازمان اوقاف و امور خیریه در ایام فاطمیه 1100 مبلغ به مناطق مختلف کشور اعزام می‌کند. مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش بزرگ مبلغان اعزامی که در قم برگزار شد گفت از 850 نیت ثبت شده در موقوفات تعداد کمی برای اقامه اعضای فاطمیه شناسایی شدند و این مناسبت همیشه مظلوم بوده است. حجت الاسلام شفیع‌زاده افسود به همت جمعی از مبلغان اوقاف طی دهه آخر سفر 42 وقف منفعتی در سراسر کشور به ثبت رسیده است. همزمان با ایام فاطمیه 11 سوگواری شعر فاطمی با عنوان محبوبه خدا با حضور شاعران برجسته کشور در سالن مرکز فقهی ائمه اطهار در قم برگزار شد.
شب سوگواری شاعران در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اگر چه ما همه در حسرت مزار توییم، کنار حضرت مقصود در کنار
توی. خدا رو شکر توفیق اینانیم که موضوعی پیش بریم و امسال موضوع خطبه حضرت زهرا رو معیار قرار دادیم برای بحث اشعاری که دوستان قرائت میکنن.
بیان جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا و شخصیت ایشان در قالب شعر مورد توجه حاضران قرار گرفت.
محبوب خدا و جگرگون شگر رسول، هم همسر امام و هم مادر امام.
شاعران حاضر در این مراسم صرفا به مرثیه نپرداختن، بلکه به عفاف فاطمی، به سبک زندگی حضرت، به حیای فاطمی و به حماسه حضرت پرداختم.
ابعاد دیگه زندگی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها توجه ویژه‌ای در این اشعار شد.
خدا رو شکر توی فضای شعرهایی که خب خونده میشه،
جدا از اون بحث حالا تاریخی و مذهبی که داره گفته میشه، خب داره به مسائل فرهنگی هم اشاره میشه.
در ادامه مراسم حجت الاسلام و المسلمین فاضل لنکرانی با بیان صفات اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تصریح کرد به برکت احیاگری مراجع عظام تقلید امروز منابع بسیاری در زمینه فاطمی تدوین شده.
قرار است این مراسم سوگواری شعر فاطمی دوشنبه هفتم بهمن ماه با حضور شاعران آیینی کشور در تالار وحدت تهران برگزار شود. محپور، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام انزجار از اقدام اخیر در آتش زدن کتاب علمی به نام تپه هاریسون آن را محکوم کرد. در بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آمده است: حوزه‌های علمیه و بزرگان آن و شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه حرکت ناپسند و جاهلانه اخیر در تعرض به یکی از متون مهم علوم پزشکی را که در فضای مجازی انتشار یافته ناروا می‌دانند و آن را محکوم می‌نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تأکید کرده این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداشته و انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد. برگزیدگان پنجمین جشنواره ملی ابوذر امروز معرفی می‌شوند. به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه، دبیرخانه جشنواره ابوذر امسال با دریافت حدود 20,000 اثر رکورد جدیدی را در دریافت اثر مکتوب و دیجیتال رسانه‌ای ثبت کرده است. آقای بصیری افسود: دفاع مقدس و جبهه مقاومت، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، بصیرت و دشمن شناسی و مسائل صنفی خبرنگاران از محورهای این جشنواره است.
جشنواره ابوذر امسال پنجمین دوره خودش رو برگزار کرد و اختتامیه‌اش در تهران امروز برگزار میشه. آثار دریافتی در پنجمین دوره جشنواره ابوذر به نزدیک حدود 20,000 اثر رسیده و این یک رکورد در حوزه رسانه‌ها و دریافت آثار مکتوب و دیجیتال در حوزه رسانه‌ای محسوب میشه. هدف از این جشنواره تقویت با هم بودن در جریان رسانه‌ای مقابل دشمن، امید آفرینی، توجه به پیشرفت‌ها و تقویت همافزایی بین اهالی رسانه هست و همچنین تقدیر از کسانی که در یک سال گذشته با کوشش و تلاش خودشون و با قلم خودشون باعث شدن که موضوعات اصلی کشور از اولویت خارج نشه. موضوعاتی مثل جهاد و خدمت رسانی، مثل توجه به محرومیت، مثل موضوع دشمن شناسی، مبارزه با استکبار، ایستادگی و مقاومت و همینطور موضوعات اجتماعی دیگه‌ای که در جشنواره مورد توجه قرار گرفته در حوزه‌های مختلف، کسانی که به تولید مطلب پرداختن و با عناوین جشنواره منطبق بوده، اینا مورد داوری قرار گرفتن. در 31 استان کشور این جشنواره برگزار شده. در تمام استان‌ها به جز یکی اختتامیه جداگانه‌ای برگزار شده. نتایج بهترین‌ها در تهران مورد داوری قرار گرفته که چیزی در حدود 4,000 اثر در تهران مورد داوری قرار گرفت در مرحله نهایی، چون خود تهران هم آثارش رو جداگانه برای این جشنواره ارسال کرده و ما امروز خوشبخت هستیم که در یک جمع باشکوه و دوست داشتنی خبرنگاران که با حضور اهالی رسانه، مدیران مسئول، سردبیران و خبرنگاران زحمتکش حوزه رسانه برگزار میشه، به بهترین آثار جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.
مراسم 38مین سالگرد حماسه مردمی ششم بهمن آمل امشب در مصلی بزرگ این شهر برگزار می‌شود. امام جمعه آمل گفت در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سخنرانی خواهد کرد. در سحرگاه ششم بهمن سال 60، عده‌ای از منافقان از سمت جنگل در قسمت جنوب آمل قصد تصرف این شهر را داشتند که مردم آمل در کمتر از یک روز با مقاومت خود به این قائله پایان دادند. در این واقعه 41 نفر شهید و بیش از 10 نفر مجروح شدند. نامنویسی 25مین جشنواره قرآن و عشرت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از امروز آغاز می‌شود. معاون مرکز قرآن و عشرت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی گفت این جشنواره سال آینده در 8 بخش برگزار می‌شود که بخش ویژه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نیز به این دور از جشنواره اضافه شده است. آقای همتی:
25مین جشنواره قرآن عطرت دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی کشور از امروز ثبت نامش در سامانه آغاز میشه که این جشنواره دارای 8 بخش هست، شامل بخش‌های آوایی، معارفی، فناوری، ادبی، هنری، پژوهشی، تیمی و بخش هشتم یک بخش ویژه است که امسال چون یادواره سردار حاج قاسم سلیمانی جشنواره، بخش ویژه سردار دلهاست که شامل 5 رشته میشه که در 7 بخش اول فقط کارکنان و دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور میتونن شرکت بکنن، ولی در بخش ویژه ما عموم مردم هم میتونن ثبت نام بکنن. سامانه ثبت نام جشنواره هم kuran.behdasht.gov.ir هست که همه عزیزان میتونن وارد سامانه بشن و توی اونجا توضیحات و راهنمایی‌های کاملی در رابطه با روند ثبت نام آورده شده. ثبت نام تا پایان فروردین ماه سال 1399 ادامه خواهد داشت و ما اولین مرحله برگزاری مسابقات رو در 3 اردیبهشت ماه در همه دانشگاه‌های کشور خواهیم داشت که انشالله مسابقات بخش معارفی در اون قسمت برگزار میشه. بعد از اون هم دانشگاه‌ها میتونن تا پایان ماه مبارک رمضان مسابقات بخش آوایی خودشون رو برگزار بکنن و ارسال آثار در بخش‌های هنری، ادبی و سایر بخش‌ها هم انشالله تا پایان تیر ماه 99 انجام خواهد شد.
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. 13مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در قم آغاز شد. مدیر دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در آیین افتتاح این دوره از مسابقات قرآن کریم، مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات را عمل به منویات رهبر معصم انقلاب برای انس با قرآن و تربیت 10 میلیون حافظ در کشور عنوان کرد. آقای انصاری گفت در این مسابقات 5600 نفر در بخش خواهران و بیش از 7000 نفر در بخش برادران شرکت کردند. این مسابقات به مدت 1 هفته و تا 10 بهمن با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور برگزار خواهد شد. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از بکارگیری دانش آموزان نخبه برای ساماندهی کتاب‌های درسی خبر داد. حجت الاسلام ذوالعلم گفت این کار با هدف جامع‌تر شدن و کارآمدی بیشتر کتاب‌ها انجام می‌شود.
در سازمان پژوهش جلسه هیئت اندیشه ورز دانش آموزان داشتیم که واقعا ما خود دانش آموزان رو به عنوان مخاطبان اصلی و بهره بردار نهایی از کتاب درسی در محتوا، سازماندهی، اولویت‌ها و شبهات، نیازهایی که اونها دارن باید حتما دخیل بکنیم، ازش استفاده کنیم. به خصوص دانش آموزان نخبه، دانش آموزانی که در تشکل‌های دانش آموزی مثل اتحادیه انجمن اسلامی یا بسیج دانش آموزی یا خود سازمان دانش آموزی از یک نخبگی و تأمل عمیق‌تری برخوردارن، اونها رو هم داریم در سازمان فعال. ما باید به کارآمدتر کردن فرایندهای پژوهش‌ها و برنامه‌ها و تألیف کتاب‌های درسی و تولید بستای یادگیری بپردازیم. اینها همه کمک می‌کنه که اون فرایندها بتونه کامل‌تر بشه، اگر نقایص داشته برطرف بشه، تا اینکه فراورده و خروجی هم بتونه عمیق‌تر و با کیفیت‌تر و متقن‌تر انشالله ارائه بشه.
با آخرین خبر این بخش این که متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها می‌توانند از 14 بهمن برای کنکور سراسری و کارشناسی ارشد 99 ثبت نام کنند. بر اساس برنامه زمانی از پیش تعیین شده سازمان سنجش آموزش کشور، فرایند ثبت نام در آزمون سراسری سال 99 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از روز چهارشنبه 16 بهمن در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی sanjesh.org آغاز می‌شود و به مدت 9 روز ادامه دارد. کنکور کارشناسی ارشد روزهای 28 و 29 فروردین برگزار می شود. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. اذان ظهر امروز به افق قم 12:19، غروب آفتاب 17:28 و اذان مغرب ساعت 17:47 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسیار ممنونم از دوستان و همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که آخرین اخبار معارفی رو به سمع ما و شما شنوندگان عزیز رسوندن. همچنان در خدمتتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی معارف برنامه ها رو تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی میکنیم. اما همراه باشید 10 دقیقه با یک برنامه کوتاه با نام جرعه و شرح حدیثی دیگر از کتاب شریف اصول کافی. با ما باشید. علاقمندان به حدیث و روایت میتونن از این برنامه 10 دقیقه‌ای استفاده کافی ببرند. ساعت 11:15.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنید. نشانی روایتی که در این برنامه خدمت شما هستیم کتاب الکافی جلد اول بخش اصول کافی هست، کتاب الحجه صفحه 619، ادامه حدیث شماره 650. در برنامه قبل بخش ابتدایی حدیث مطرح شد به این صورت که امام جواد علیه السلام فرمودن ای شیعیان، با سوره قدر باب بحث و گفتگو رو با معاندینتون باز بکنید، این باعث ظفر و پیروزی شما میشه. قسم یاد کردن که این سوره پس از پیامبر خود همین سوره حجت سرور دینه، غایت علم ما توی شب قدر و همین نزول فرشته ها هست، این سوره این رو به ما القا میکنه. اون چیزهایی که از اسرار علمی هست به واسطه این سوره و شب قدر بر اهل بیت سلام الله علیه هویدا میشه، آشکار میشه. و همطور فرمودن سوره دخان رو با این سوره محاجه بکنید، گفتگو بکنید. این سوره مربوط به والیان امر امامت هست و فرمودن و ان من امت الا خلا فیها نذیرون، هیچ امتی نیست الا این که یک نظیری داره، یک پیامبری داره که از طرف پروردگار میاد و مردم رو از خواب غفلت بیدار میکنه. در ادامه میخوانیم از این حدیث 650 که قال فان قلت لا فقد زی رسول الله صلی الله علیه و آله من فی اصلاب الرجال من امته، من اگر بگم نه و پیامبر نماینده‌ای نداشته، خب این قطعا حضرت رسول نسبت به آینده ها که نظیر براشون نفرستاده، تعیین نکرده، اونها رو بدون نظیر رها کرده، یعنی افرادی که در صلب پدرانشون هستن، مردانی که صاحب اولاد هستن در آینده از امت، اگر بیم دهنده و نظیری و هادی و رهبری براشون نباشه، زی رسول الله اونا رو زایع کرده، اونها رو بدون امام رها کرده. قال و ما یکفیهم القرآن، اون مرد سوال کرد مگر قرآن برای اونها کفایت نمی کنه، کافی نیست؟ آیا بسنده کردن به قرآن نمی تونه ما رو بی نیاز بکنه از امامت؟ این همون شعاری هست یا این همون سوالی هست که خیلی ها میگن حسبنا کتاب الله و با این مطلب میخواستن اوصیا و جانشینان پیامبر رو از صحنه زندگی مردم پاک بکنند. این هم همین سوال داره میکنه که مگه قرآن کفایت نمیکنه؟ قال بلا ان وجدوا له مفسرا، حضرت فرمودن امام جواد علیه السلام بله قرآن کفایت میکنه، ان وجدوا له مفسرا، اگه مفسری براش پیدا بکنن، به خاطر اینکه قرآن آیاتی داره به نام متشابه، آیاتی داره به نام زواهر، یعنی وجوه مختلفی از یک آیه میشه استفاده کرد. برخی از آیات ما عام هستن، بعضی از آیات ما مطلق هستن. کیم تشخیص میده که کدوم آیه عام، کدوم آیه مطلق، کدوم ظاهره، کدوم متشابهه؟ خب حالا فرض کردیم پیدا کردی، خب تفسیرش چی میشه، تعبیرش چی میشه؟ مصادیقش چی میشه؟ خب این آیات فراوانه در قرآن. ان وجدوا له مفسرا، بله تو اگه تونستی تفسیر بکنه قرآن رو، بله قرآن کافی است، ولی کی میتونه ادعا بکنه که عمق اراده پروردگار از یه آیه رو که خدا اراده کرده، اراده جدی هم کرده، خب کی میتونه ادعا بکنه؟ من میدانم.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
قال و ما فسره رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس اونی که حضرت تفسیر کرد چی؟ اون تفسیر کافی نیست؟ قال بلا قد فسره لرجل واحد و فسره للامت شأن ذلک الرجل و هو علی بن ابی طالب علیه السلام. بله حضرت تفسیر رو به نفر یاد دادن و جایگاه اون مرد هم تشریح کردن و اون رجل کسی نیست غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام. قال السائل یا ابا جعفر کأن هذا امر خاص لا يحتمله العامه. اون مرد سائل سوال کننده گفت ای ابا جعفر، کأن این مطلبی خصوصی است که عامه مردم زیر بار اون نمیرن، که حضرت رسول تفسیر قرآن رو به شخصی داد و اون شخص هم علی بن ابی طالب، خب نمیرن زیر بار. فرمود ابا الله ان یعبد الا سرا حتی یأتی ابان و عجله الذی یظهر فیه دینه کما انه کان رسول الله صلی الله علیه و آله مع خدیجه مستترا حتی امر بالاعلان. واژه ابان و عجله یعنی زمان ظهور و آشکار شدن. فرمود در آغاز ظهور اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مخفیانه عبادت می‌کردند و خداوند ابا داشت که پرستش اونها علنی بشه، مگر اینکه ابان و عجله یعنی زمان ظهورش برسه، زمانش فرا برسه که اعلان بکنه به مردم که من دارم عبادت خدا رو میکنم و این بت‌هایی که همه مردم عبادت میکنن دیگه من مثل اینها سر سجده در مقابل اینها فرود نمیارم، من پروردگاری یکتا دارم که شما هم باید از او تبعیت بکنید. پس تا اون زمان حضرت مأمور بودن که دینشون رو، عبادتشون رو مخفی کنن. قال السائل یم بقی لصاحب حضرت دین ان یکتومه، آیا کتمان کردن برای صاحب دین سزاواره؟ یم بقی لصاحب حاضر دین، همچین دینی آیا شایسته است که صاحبش پیامبرش اونو کتمان بکنه؟ سیره پیامبر اسلام در بد به تأسیس آماده سازی نزدیکان بود برای اینکه این آیین جدید رو بپذیرن، به خاطر این بود که خب اون موقع که از اسلام خبری نبود، فقط یک خانمی و یک آقایی به نام حضرت خدیجه و امیرالمومنین خبر داشتن. وقت امام فرمود قال ابا ما کتم علی بن ابی طالب علیه السلام یوم اسلم مع رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ظهر امرو، مگر علی بن ابی طالب از روزی که با رسول خدا بود و اسلام آورد اون کتمان نکرد تا اینکه زمانش برسه؟ گفت بله. قال فکذلک امرنا حتی یبلغ الکتاب اجله، کار ما هم همینطوره که تا زمانی که وقتش برسه، زمان کتاب برسه، باید همین کاری بکنیم. امرونا یعنی ظهور و کتاب یعنی دستور، پس باید تا زمان آمدن دستور این امامت ما، این ظهور، این باید کتمان بمونه، مخفی بمونه تا حضرت حجت بیاد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو با این معارفش آشنا بکنه و ما رو روز به روز با ظهور حضرتش به دینش، به آیینش، به قرآنش نزدیکتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی داری،
خورشید چراغ دان عالم فانوس.
چون صبریم کندرو حیرانی.
دوستان گرامی، شنونده‌های عزیز، برنامه جرعه رو شنیدید. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غفرانی و شرح حدیثی از کتاب شریف اصول کافی.
هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر بلایی که از تو آید رحمتیست.
هر که را
فقری دهی آن دولتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست.
زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمیدانست و مهمان تو بود.
هر بلایی
که از تو آید رحمتیست، هر بلایی که از تو آید رحمتیست.
هر که را
فقری دهی آن دولتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال.
من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، ممنونم که شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و با ما همراه هستید. برنامه بعدی که تقدیمتون میشه زمزم احکام هست و به مدت 17 دقیقه خواهید شنید. بعد از اون هم برنامه تا آسمان، ویژه برنامه اذان ظهر پخش خواهد شد. ساعت 12:30 من فاطمه هستم، برنامه ایست که در اون پیام های خطبه فدکیه برای شما بیان میشه. در همین ایام فاطمیه که جا داره خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، انشالله که عزاداریاتون قبول باشه و ما را هم دعا بفرمایید. در همین ایام خوب نگاهی به خطبه فدکیه داشته باشیم، حداقل یک بار مطالعه بکنیم. 12:50 نگارستان پخش خواهد شد، شرح زندگی مرحوم آیت الله نهاوندی، و ساعت 13 هم برای بیداری رو خواهید شنید، استاد رحیم‌پور ازغدی، دلیل تغییر پذیری علوم انسانی رو دربارش برای ما صحبت میکنند. شفا برنامه ایست با موضوع طب ایرانی اسلامی، ساعت 13:30 پخش میشه، و 13:55 هم پیام ولایت گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی انشالله روی آنتن خواهد رفت. ساعت 12:19 هم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. دوستان عزیز دعوت میکنم همراه بشید با زمزم احکام 17:17 و پاسخ به